أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش اول از 57 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی سلام الله علیه با هم بررسی می کردیم و می خواندیم نقل چهارم از ماجرای شهادت حضرت رضا سلام الله علیه رو در بخش نکته های رضوی که تا جلسه قبل ما 58 نکته از زندگی حضرت رضا سلام الله علیه با هم مورد توجه قرار دادیم. در نقل چهارم در این قسمت بودیم که هر سمنامی از طرف حضرت رضا سلام الله علیه مأمور شد تا اسباب غسل و کفن شدن حضرت رو فراهم کنه، به این شکل که مأمون رو متذکر بشه که اگر تو دخالتی بکنی خدا به تو مهلت نمیدهد، دچار عذاب میشی، که نکته 58 راجب سنت اکثری و اقلی بود که توضیح دادیم. رسید تا بخشی از این نقل که برای دفن حضرت توضیح دادن که وقتی میاید برای ایجاد قبر برای من، شما پشت سر هارون مأمون میخواد من رو دفن کنه، ولی خدا این گونه اراده میکنه که اونجا هرچه بر زمین بزنند نیش کلنگ به خلاصه زمین هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، ولی اگر جلوی قبر هارون کوچکترین ضربه‌ای بزنن قبر خودش گشوده میشه. پس حضرت فرمودن که آنچه گفتم حفظ کن و به عمل آور و در هیچ یک از آنها مخالفت مکن. گفتم ای سید من، پناهم برم به خدا که در امری از امور شما مخالفت کنم. هر سمه گفت از خدمت آن جناب محزون و گریان و نالان بیرون آمدم و غیر از خدا کسی بر ضمیر من مطلع نبود. چون روز شد مأمون مرا طلبید و تا چاشت نزد او ایستاده بودم. پس گفت برو ای هر سمه و سلام مرا به امام رضا برسان و بگو اگر بر شما آسان است به نزد ما بیایید و اگر رخصت می فرمایید من به خدمت شما بیایم و اگر آمدن را قبول کند مبالغه کن که زودتر بیاید. باز این نکتهی که قبلا گفته بودیم اینجا مشهوده که هر کس در خدمت بود لزوماً مطرود اهل بیت نیست، هر کس در خدمت نبود لزوماً مورد ستایش نیست. بالاخره هر سمه هر موقعیتی که داشته یه بخشی از روز رو پیش مأمون بوده است. بله. بله میفهم. بله.
من فکر می‌کنم این حالا شما استفاده کنم با توجه به اینکه مورد تایید حضرت رضا بوده، شاید اینو بتونیم چیز بگیم، درسته؟ یعنی با اجازه حضرت.
آره دیگه، یعنی فرض کنید ما این تیکه تاریخی رو داشتیم که هر سمه گفت من از صبح تا غروب در خدمت مأمون بودم. یه نفر از پایین منبر بلند میشه میگه خدا لعنتش کنه مثلا. خب این نمیشه دیگه، به این راحتی نمیشه هر کس رفت در خدمت مأمون آدم یه همچین حرفی بزنه.
باز دکتر هفته گذشته جلسه گذشته فهمیدید که روز شهادت حضرت تمام بهش میگه مردم آروم کن که مثلا فهمیدن بزن انجام نمیشه. یعنی خب بالاخره این سکوتی که کرده اگه با اجازه حضرت رضا بوده
اون کس دیگه ای بوده، اون هر سمه نبود. آره
با اجازه حضرت رضا که بود یعنی مورد تایید میشه، لزوما چنین اگه وظیفه نداشته با توجه به
لزوما. آره لزوما. بله لزوما. بله، ولی چون ما نمیدونیم حقیقت تاریخ چه بوده است و او یکی از منتسبان به حضرت بود، ما گفتیم آقا این صرف این که این منتسبه خیلی ستایشگری نمیشه راجبش کرد، صرف اینم که رفت و مثلا مردم رو آرام کرد و اونو گوش داد نمیشه دادم بگه بله ملعون است مثلا از حد خارج. حالا بعضی که از اینم چیسترن، خدا رحمت کنه، مرحوم پدرم میگفتن یه روزه ای ما شرکت کرده بودیم، ایشون هم میگفتن آقای ظاهرا آقای دکتر خویی میگفتن داشتن روزه جناب حر رو میخوندن، گفت یه نفر بغل دست من نشسته بود، هی هر بار اسم حضرت حر میومد میگفت خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه. یعنی بعضی دیگه کاسه دکتر آشم میشن دیگه. حالا اگه بخواد دادم اون که میگیم حالا عوام بوده، ولی به هر حال خیلی مثلا دیگه خیلی امام حسین رو دوست داشته و ناراحت بوده از دست او. سلام الله علیه. چون به خدمت آن حضرت رفتم، پیش از آن که سخن بگویم حضرت فرمودن که آیا وصیت های مرا حفظ کرده ای؟ گفتم بلی. پس کفش خود را طلبید و فرمود که میدانم تو را به چه کار فرستاده است. کفش پوشید و ردای مبارک بر دوش افکنده و متوجه شد. چون داخل مجلس مأمون گردید، او برخاست استقبال کرد و دست در گردنش درآورد و پیشانی نورانیش را بوسه داد و آن حضرت را بر تخت خود نشانید و سخن بسیار با آن امام مختار گفت. پس یکی از غلامان خود را گفت که انگور و انار بیاورید. هرثمه گفت چون نام انگور و انار شنیدم، سخنان سید ابرار را به خاطر آوردم. صبر نتوانستم کرد، لرزه بر اندامم افتاد و نخواستم که حالت من بر مأمون ظاهر شود. از مجلس بیرون رفتم و خود را در کناری افکندم. چون نزدیک زوال شمس شد، دیدم که حضرت از مجلس مأمون بیرون آمد و به خانه تشریف برد. بعد از ساعتی مأمون امن نمود که اطبا به خانه آن حضرت بردند. سبب آن را پرسیدم، گفتند مرضی آن حضرت را عارض شده است و مردم در امر آن حضرت گمانها میبرند و من صاحب یقین بودم. چون سلسی از شب گذشت، صدای شیون از خانه آن امام مظلوم ممتحن بلند شد و مردم به در خانه آن حضرت شتافتند و من نیز به سرعت رفتم و دیدم که مأمون ایستاده است، سر خود را برهنه کرده و بندهای خود را گشوده است و به آواز بلند گریه و نوحه می کند، لعنت الله علیه. چون من این حالت را مشاهده کردم، بیتاب شدم و گریان کردیدم. چون صبح شد، مأمون به تعزیه آن حضرت نشست و بعد از ساعتی داخل خانه آن امام مظلوم شد و گفت اسباب غسل را حاضر کنید که می خواهم او را غسل دهم. چون من این سخن را شنیدم، به فرموده آن حضرت نزدیک او رفتم و پیام آن حضرت را رسانیدم. چون آن تهدید را شنید، ترسید و دست از غسل برداشت و تقصیر را به من گذاشت. چون بیرون رفت، بعد از ساعتی خیمه‌ای که حضرت فرموده بودند برپا شد. من با جماعت دیگر در بیرون خیمه بودم و آواز تسبیح و تکبیر و تحلیل می شنیدم و صدای ریختن آب و حرکت ظرف ها به گوش ما می رسید و بوی خوشی از پس پرده استشمام می کردیم که هرگز چنین بویی به مشام ما نرسیده بود. ناگاه دیدم که مأمون از بام خانه مشرف شد و مرا بانگ زد و گفت آنچه حضرت مرا خبر و گفت آنچه حضرت مرا خبر داده بود و من جواب گفتم آنچه حضرت فرموده بود. پس دیدم که خیمه برخاست و مولای ما در کفن پیچیده طاهر و مطهر و خوشبو بر روی نعش گذاشتند. پس نعش آن حضرت را بیرون آوردم. مأمون و جمیع حاضران بر آن حضرت نماز خواندند. چون به قبه هارون رفتیم، دیدیم که کلنگداران در پس پشت هارون میخواهند که قبر از برای آن جناب حفر نمایند. چندان که کلنگ بر زمین می زدن، ذره ای از آن خاک جدا نمی شد. مأمون گفت می بینی زمین چگونه امتناع می نماید از حفر قبر او؟ گفتم مرا امر کرده است آن جناب که یک کلنگ در پیش روی قبر هارون بر زمین بزنم و خبر داده که قبر ساخته ظاهر خواهد شد. مأمون گفت سبحان الله، بسیار عجیب است، اما از امام رضا هیچ امری غریب نیست. ای هرثمه، آنچه گفته است به عمل آور. هرثمه گفت که من کلنگ را گرفتم و در جانب قبله هارون بر زمین زدم، به یک کلنگ زمین قبر کنده و در میانش ذریح ساخته پیدا شد. مأمون گفت ای هرثمه، او را در قبر گذار. گفتم مرا امر کرده است که او را در قبر نگذارم تا امری چند ظاهر شود و مرا خبر داد که از قبر آب سفیدی خواهد جوشید و قبر از آن آب مملو خواهد شد و ماهی در میان آب ظاهر خواهد شد که طولش مساوی طول قبر باشد و فرمود که چون ماهی غایب شود و آب از قبر برطرف شود، جسد شریف او را در کنار قبر بگذارم. و آن کسی که خدا خواسته که او را در لحد گذارد خواهد گذاشت. مأمون گفت ای هرثمه، آنچه فرموده است به عمل آور. چون آب و ماهی ظاهر شد، من نعش مطهر آن جناب را در کنار قبر گذاشتم. ناگاه دیدم که پرده سفیدی بر روی قبر پیدا شد و من قبر را نمی دیدم و آن جناب را به قبر بردن بی آن که من دستی بگذارم. پس مأمون حاضران را گفت که خاک در قبر بریزند. گفتم آن حضرت فرموده که خاک نریزید. گفت وای بر تو، پس کی قبر را پر خواهد کرد؟ گفتم او مرا خبر داده که قبر خود پر خواهد شد. پس مردم خاک ها را از دست خود ریختند و به سوی آن قبر نظر می کردند و از غرایبی که به ظهور می آمد متعجب بودند. ناگاه قبر پر شد و از زمین بلند گردید. چون مأمون به خانه برگشت، مرا به خلوت طلبید و گفت تو را به خدا سوگند می‌دهم که آنچه از آن جناب شنیدی برای من بیان کن. گفتم آنچه فرموده بود به شما عرض کردم. گفت تو را به خدا سوگند می‌دهم که غیر اینها آنچه گفته است نگویی. چون خبر انگور و انار را نقل کردم، رنگ او متغیر شد و رنگ به رنگ می‌گردید و سرخ و زرد و سیاه می‌شد. پس بر زمین افتاد و مدهوش شد و در بیهوشی می گفت وای بر مأمون از خدا، وای بر مأمون از رسول خدا، وای بر مأمون از علی مرتضی، وای بر مأمون از فاطمه زهرا، وای بر مأمون از حسن مجتبی، وای بر مأمون از حسین شهید کربلا، وای بر مأمون از حضرت امام زین العابدین، وای بر مأمون از امام محمد باقر، وای بر مأمون از امام جعفر صادق، وای بر مأمون از امام موسی کاظم، وای بر مأمون از امام به حق علی ابن موسی رضا. به خدا سوگند که این از زیانکاری هویدا. مکرر این سخنان را می گفت و می گریست و فریاد می کرد. من از مشاهده احوال او ترسیدم و کنج خانه خزیدم. چون به حال خود باز آمد، مرا طلبید و مانند مستان مدهوش بود. پس گفت به خدا سوگند که تو و جمیع اهل آسمان و زمین نزد من از آن حضرت عزیزتر نیستند. اگر بشنوم که یک کلمه از این سخنان را جایزه کرده ای، تو را به قتل میرسانم. گفتم اگر یک کلمه از این سخنان را جایزه اظهار کنم، خون من بر شما حلال باشد. پس عهدها و پیمانها از من گرفت و سوگندهای عظیم مرا داد که اظهار این اسرار نکنم. چون پوش کردم، دست بر دست زد و این آیه را خواند: یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول کان الله بما تعملون محیطا. یعنی پنهان می کنند از مردم و پنهان نمی کنند از خدا، و حال اینکه خدا با ایشان است در شبها که میگویند سخنی چند که خدا نمیپسندد از ایشان، و خدا به جمیع کردارهای شما احاطه کرده و بر همه آنها مطلع است. نکته 58. شما بفرمایید که چگونه قابل جمع است مأمون با اراده خودش و با دستور مستقیم خودش چنین جنایتی رو انجام بده و بعد اینگونه نسبت به اهل بیت و خدای متعال ابراز خوف و ترس انجام بده. هر دوش واقعیه، هر دوش فیلمه، یکیش فیلمه یکیش واقعیه. نظر شما چیست؟ آقای زبیهی یه دونه بیا جلو یا دوتا که رؤیت بیشتر باشه. شما جمع بفرمایید این دوتا نکته رو. چجوری قابل جمعه؟
میدونن دارن زور میکنن.
برای این کار اینا
ممکنه
نمیدونن. دیگه مگه نور عقل ندارن اینا؟ مگه فهم ندارن؟ مگه نمیفهمند معنای عذاب رو؟ مثلا به چه اتفاق میفته؟
دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن، میدونن ترجیح
در سر اون گناه و معاصی که انجام میدن رو عقلشون و یا حجابهایی توش گرفته میشه که دیگه اون خوب و بدی اعمال رو نمیتونن درست تشخیص بدن.
خب اگه نتونه تشخیص بده اون موقعی که داره عمل خطا انجام میده در واقع مورد مؤاخذه نمیتونه قرار بگیره، مثل یه دیوانه مثلا، دیوانه که نمیدونه کدوم کار خوبه کدوم کار بده، مؤاخذهش نمیکنه کسی. یعنی اگر معنای حجاب عقل این باشه که دیگه نمیتونه تصمیمی بگیره و درست و بد را بفهمه، پس اون عملی که انجام میده مؤاخذه نباید بشه دیگه.
آگاهه ولی نمیخواد چیزی از خودش نشون بده.
آگاهه ولی یعنی چی؟
یعنی که مثلا اون کسی که مثلا میدونه که روزش باطل شده ولی نمیخواد مثلا به رو بیاره،
به رو خودش بیاره دیگه. به نظر میرسه یه امر وجدانیه، یعنی ما خیلی از چیزها رو در دنیا میتونیم وجدان کنیم. وقتی خدا نکرده ما مبتلای به خطایی میشویم چه اتفاقی در مورد ما میفته؟ همین اتفاق در مورد معمون هم میفته، فقط تفاوتش در چیه؟ در نوع اون فعل است. فرق ما با کسی که یه جنایتی انجام بده در چیه؟ من یه خطایی میکنم، با هم خطا میکنه، نوع خطاها با هم متفاوت، ولی اینکه به هر دوی ما نور عقل داده شده است، هر دوی ما فطرت داریم، هر دوی ما حق و باطل را میفهمیم، قد تبین رشد من الغی حاصل شده است، ولی نهایتا ما دست به اون عمل میزنیم. در واقع در این نکته باید گفت، در نکته 58 باید گفت علم به خطا مانع دست زدن به خطا نمی شود، علم به خیر هم موجب تحقق اون فعل نمی شود. بله، علم به خطا موجب ترک خطا نمی شه و علم به ثواب هم ملازمش انجام فعل نیست. و اینجا چیزی به نام گوهر اختیار دوباره پررنگ می شود. یعنی به نظر می رسه من فکر می کنم، حالا از این خبیث ها هر کاری بر میاد، ولی من فکر می کنم می شود اینجوری گفت که مأمون در هر دو حال خود مأمونه، یعنی هم می فهمه که چه جنایتی کرده، هم انجام این جنایت را انتخاب میکنه، هم دستش میلرزه برای انجام این کار، همین کار را انجام میده. در نقل شهادت حضرت رضا سلام الله، حضرت سیدالشهدا علیه السلام هست که اون ملعون وقتی از گودال بیرون آمد بدنش میلرزید. این لرزه بدن ما را چیست؟ حالا ما گاهی به صورت روزه میشنویم رد میشیم، اگر نداند و نفهمد که مؤاخذه نمیشه. حد اقل درک و فهم و دانش و نور عقلی که بخواد بر اساسش مؤاخذه بشه رو داره، دیوانه نیست، مجنون نیست، اما بازم این عمل ما اعظم مصیبتها بازم این را انجام. پس ما این امر را وجدان میکنیم که ما الحمدلله الذی هدانا لهذا، ما در مسیری که مأمون و غلطا را انجام داده انشالله نیستیم و تا آخر عمرمون قرار نگیریم، اما کاملا وجدانی است که هر کدام از ما این موقعیت را داره، هیچ کدومش هم فیلم نیست، یعنی هم میفهمه چه جنایتی انجام میده، هم انجام این جنایت رو انتخاب میکنه. صرف دانستن کمکی نمیکنه، صرف دانستن کمکی نمیکنه. هر چقدر فرد بداند، ولی این علم اگر از او سلب اختیار بکنه. بعضیا هستن میپرسن، مثلا آدم میگه آقا فلان عالم یا فلان گوینده این اشتباهو کرد، میگه آقا میشه ایشون یعنی این روایتو نخونده؟ خب خونده ولی اینجوری نظر داده. درباره بعضی از افرادی که مشهورند و شما همه نسبت به اونها بخشی از اطلاعاتشون رو دارین، تو زندگی هاشون نقل میکنن دیگه. همین فردی که دستور چنین کشتاری را در فلان تاریخ میدهد، همون فرد میگه مثلا این پشر یه وقت نکشید مثلا اذیت میشه. دانشش رو داره ولی اینجا این گونه عمل میکنه، اونجا اون گونه عمل میکنه. کسی که حکم به خروج امام حسین علیه السلام از دین را امضا میکنه، این امیرالمومنین رو ندیده، این معجزات از تعمیر رو ندیده، این نمیفهمه، ولی صدای جیرینگ جیرینگ طلاها شلش میکنه. هر کدام ما را هم ممکنه خدای نکرده در یه همچین موقعیتی قرار بدن و بیازمایند. خلاصه خیلی با اطمینان به خودمون پیش نریم. یه اصطلاحی هست که تو روانشناسی دوستان ما خیلی روش مانور میکنن، اونم اعتماد به نفسه. این غلطه، چیزی به نام اعتماد به نفس ما در دین نداریم. مثلا به نفس نمیشه اعتماد کرد، ممکنه اونا منظور دیگری داشته باشن، ولی نهایتا این سخن گفته میشه. اتفاقا اعتماد به نفس زمینه سقوط است. اعتماد به نفس یعنی چی؟ نفس خودش هم جوری لگد میزنه، حالا من بهش اعتمادم بکنم، مثل یک استر چموشی که من بهش اعتماد بکنم، بگم بچه ها برین دورش هیچ اتفاقی براتون نمیفته. واقعی فیلم ها رو نشون میدن که اسب جفا میزنه تو صورت یارو مثلا. اعتماد به نفس یعنی این. هر موقع
نفس درست هم تربیت شده باشه،
نفس سرکشه. بهتر اینه که بگیم میشود نفس در کنترل و در عقال عقل بندگی خدا رو بکنه. اینو میشه گفت. میشود گفت نفس را یه جوری تربیت کردیم که دیگه وقتی برش عقال میزنیم سرکشی نمیکنه. ولی نفس خردمند چون درست تربیت نشده به تعبیر شما، با این که اقالی به نام عقل دارد بازم سرکشی میکنه. یعنی هنوز اهلی نشده. این اهلی شدن به این معنا نیست که اگه گرسنه نگرش داری بعد یه مثلا آذوقه خوبی جلوش بذاری دیگه چموشی نکنه. نه، گرسنه نگرش میداری یه مدتی میگذره، بعد احساس میکنی بابا دیگه این نفس در کنترل منه. اینجا یعنی یه خورده عجب را به صورت علف در مقابلش قرار دادی، لگد میزنه برای رسیدن به علف. عجبه او را به سرکشی وامی داره. تربیت نفس کار ساده ای نیست، ولی تقویت عقل راهاش در روایات مکرر بیان شده. یکی از روایات مشهورش هم روایت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به جناب هشام است که ایشون نشانه های صاحبان عقل را و نشانه های کسانی که نور عقل ندارند رو بیان میکنن. خیلی فهرست قشنگیه. به یه تعبیری اگر شما بخواهید در کسی بندگی خدا را تقویت کنید، باید این نشانه های عقل را در او افزون کنید. و اگر کسی نشانه های کمفروغی عقل درش آشکار شد، یعنی هوای نفس برش غلبه پیدا میکنه، میتازه. ما چند قسمتیم؟ آره ما چند قسمتیم؟ خانم رجایی ما چند قسمتیم؟ ما از چند من یا ما از چند بخش تشکیل شده؟ چند قسمتیم؟ خانم دعتیم چند قسمتیم؟ حالا بگیم ببینیم چی توش در میاد دیگه. هوای نفس خودش یه قسمته؟
جسم و روح و روان.
روح و روان دوتا؟ مال شما دوتا. پس فعلا همه تون به روح معتقدین. حالا میشود اینجوری بگیم، میشود بگیم که ما یک به زبان ساده ها، نمیخوام زبان تخصصی بگیم، ما یک جسمی داریم که حالا شماها بلدین میگین طینت جسمانی. خب یه روحی هم داریم. تا اینجاش با موجودات دیگر شباهتی داریم. یک کمالی هم بر این دو افزوده شده و اونم کمال عقل. کمال عقل و این کمال عقل که آمد اصلا نظام کاری ما رو در عالم خلقت تغییر داد، به یه عبارتی کار خراب کرد. مثلا شما در روایات دارید میگن فلان اعمال، فلان عمل را که میخواید انجام بدید اینجوری انجام ندید چون این مانند حیوانات است. میخواید آب بخورید اینجوری آب نخورید و مشابه این. اینا تو را شبیه کسی میکند که واجد کمال عقل نیستی. عقل یک کماله، یک مرتبه است. وقتی گفتیم مرتبه است یعنی میتواند زو مراتب باشه، میشه مراتبش را افزود. فعلا چون الان وارد اون بحث عقل و نشانه های آدم عاقل و ویژگی هایی که میشود عقل را در اون پرورش داد و پروروند، الان نمیخوام بشم، فعلا این تیکر رو جمع بندی کنم، بعد اگه لازم شد یا خواستیم اون بحث رو بگیم اونو در یه شماره دیگری بگیم. پس تا اینجا خلاصه نکته 58 چی شد؟ خانم احمدی خلاصه شا نمیخوام این مطالب بخونه.
خلاصه اینه که اگه علم به قسم داشته باشیم مانعی نمیشه که دستمون قطعا نزنیم، یعنی علم به ثواب هم داشته باشیم مانع نمیشه که اون ثواب بخوایم انجام بدیم.
حالا اینو میاریم تو نظام تربیتی مدرسه. بعضی از شماها کارهای معلمی کردین و میکنین. تو مدرسه معلمی میگوید من 5 جلسه با بچه ها راجع به خوش سخن گفتن و ادب در کلام صحبت کردم. امتحانم گرفتیم، همه هدیه های آسمان را مثلا نمره بالای 19 گرفتم. حالا این چه چیزی لازم داره برای اینکه به عمل در بیاد؟ چی میخواد؟ همه دانش جمع شد، امتحانش هم گرفتیم. کسانی که مثلا حجابشون مناسب نیست، اینا تو مدرسه امتحان دینیشون اگه پاس نکرده باشن که بهشون دیپلم نمیدن، پس چجوری رفتن دانشگاه؟ پس استدلالات کتابای دینی رو راجع به اهمیت حجاب بلدن. چه اتفاقی میفتد؟ محقق نمیشه. خب چرا نمیشه؟ این فاصله چیه؟ اصابت خرم نیست که
باعث
میشه. اون علم تبدیل به نور نشده. یعنی چی؟ یعنی اگر واجد نور بشه، حالا بازدارنده از عمل بد یا وادارنده به عمل خیر میشه؟
تبدیل به نور شده
و وجنه‌ای توش
ایجاد میشه که عمل میکنه به اون کار یا مانع از انجام کار.
در واقع سوائق و مرجحات او را به سمت خیر پیش میبره، ولی نهایتاً آخرین جرقه او کبریتیست که خود فرد میزند. پس اگر ما میگیم دانش تبدیل به نور نشده، منظورمون این نیست که اگر تبدیل به نور علم شد لزوماً بازدارنده است. آخرین نقطه طرف میتونه مسیرش عوض کنه. پس این دو تا گام داره. گام اول این است که دانشه تبدیل به نور شده باشه، یعنی به یه عبارتی این دانش بر ایمان افزوده باشه، این دانش بر کمال عقل افزوده باشه، این دانش با وجدان فرد ممزود شده باشه. اما نهایتاً شما چیزی به نام اختیار را هیچ وقت نمیتونید از انسان بگیرید. این اختیار است که همه چیز را تعیین میکنه. به قول زبانی که ما مثلا در 4-5 سال گذشته با دخترمون داشته ایم این بوده که همه زندگی انتخابه، همه زندگی انتخاب و نتیجه انتخاب هاست که زندگی آدم رو معلوم میکنه. همه زندگی، هر لحظه ای از زندگی یک انتخاب، کسی این بر انتخاب کنه اون بر انتخاب کنه. تمام تشویق ها بیاد، همه مرجحات بیاد، همه سوائق بیاد، همه دوائی بیاد، به اصطلاحات فلسفی همه اینا جمع بشه، هیچ چیزی تو را ملزم به این که بندگی خدا بکنی نمی کنه. او اختیار خودته. ارزش همون اختیار است که پاداش میده. و اگر همه بگن که آقا اگر این فعل را انجام بدی گرفتار میشی، مصیبت برات پیش میاد، چرا بعضی کسانی که غلطی انجام میدن متواری میشن؟ برای اینکه میفهمن این عمل نتیجهش گرفتاری حداقل در دنیاست، متواری میشه، پس میفهمه ولی با اختیار انجام میده. همه زندگی انتخابه. اگر این مفهوم را بشود به بچه ها منتقل کرد و اونها بفهمن دو سوی انتخابگری چیه، دو سوی این انتخابگری چیه، اینا یه خورده القاعات هم میخواد، اینا یه خورده القاعات هم میخواد. بله، القاع به خود، تلقین به خود. که یه روایت خیلی زیبای نابی هم هست که انشالله در جای خودش عرض میکنیم راجع به این القاها، که اهل بیت علیهم السلام این رو به ما یاد میدن که به خودت القا کنین دنیا چیست. مثلا در روایت داره، من بخشی از اون روایت رو میگم، میگن به تعبیر من البته، جمله حضرت نیست، دائم به خودت القا کن و این را به زندگی اینجوری نگاه کن که زندگی خواب است، هر چه در خواب به دست میآوری وقتی بیدار بشی پوچه. اینجوری به زندگی نگاه کن. این یه نوع روش تربیتیه. تو مدرسه چه کسی به بچه های ما یاد میدهد که زندگی خواب است؟ بگرد پیدا کن یه معلم دینی پیدا کن که بیاد بگه بچه ها همه زندگی خوابه و رو خواب و خواب دیدن با بچه ها کار کنه. مثلا بگه بچه ها الان فکر کنه همه همون خوابی، تصور کنید چه چیزی رو دوست دارین. دوست دارین توی باقی باشین، دوست دارین یه چه میدونم یه اسب خوشگلی داشته باشین، دوست دارین یه عروسک بزرگی داشته باشین، دوست دارین هر چی دوست دارین، دوست دارین ماشینتون اینجوری باشه، دوست دارین اون لذت رو به بچه‌ها القا کنه، بعد بگه حالا از خواب بیدار شی. زندگی اینه به تعبیر امام باقر علیه السلام، و حضرت اونو صراحتاً به اصحابشون یاد میده. و حضرت تعجب میکنند از کسی که به آنچه در خواب به دست آورده دلخوشه و از کسی که فکر میکند که برای به دست آوردن یه چیزی در خواب باید بدوه. گاهی آدم تو خواب میدوه. خواباتون یادتون بیاد، نمیدونم حالا شما چقدر خواب میبینی یا نمیبینی، خوابات چه؟ شام چقدر خورده باشه. آه میدوی تو خواب برای رسیدن به یه چیزی. گاهی اوقات هم میرسن البته آقا. حالا شما باید خود تندتر بودین تا برسید. آه میرسن. میدوان میدوان میرسن. بعد بیدار میشه. و وقت اگر حضرت این رو به من آموزش دادن، یعنی تو دنیا تو آرزوت این بود که برسی به یه میزی، رسیدی به این میزه حالا خواب بیدار میشی. تو دنیا آرزوت این بود که بالاخره یه روزی من یک شوهری انتخاب میکنم که این سرویس رو برای من بخره. هی از در مغازه رد میشدیم، حالا که الان تو گوشی هم هست، هی اصلا عکس گوشی ما این سرویس گذاشته بودم. میدونم میدونم که یک بالاخره یه شوهری میاد این پرنده خوشبختی رو دوشش میشینه که من همسرش میشه، اینو بر من میگیره از خواب بیدار میشین. فرمایش داشتی شما؟ خواهش میکنم. بله چرا هستن مردا خیلی خوبم هستن، البته بالاخره در خواب دیگه، در خواب. بله خب تا اینجا رسیدیم به ابتدای نقل پنجم از شهادت حضرت رضا سلام الله علیه که من در جلسه بعد ادامه بدم. اگر اجازه بدین، اگر میپسندین، من این روایت رو که براتون گفتم چون خیلی روایت قشنگیه، با اینکه توی برنامه گفتنم نبود ولی برای شما نقل کنم، میترسم دیگه عمر کفاف نده در یک فرصتی پیدا بشه این روایت رو بگیم، شنیدنی است. به حضرت باقر سلام الله علیه صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه از اون روایت هاست که باید نوشت. بله خیلی روایت عجیبی. حضرت باقر علیه السلام به جابر فرمودن اجعل دنیا مالن، حالا ترجمهش هم میتونید بنویسید اذیتتون نکنم برای عربیش، ولی اجعل دنیا مالن اصبته فی منامک، اجعل دنیا مالن اصبته فی منامک. خوش آمدین، بفهم بفهم. ترجمه دنیا رو چجوری قرار بده؟ یا الله آقا محمد طه، درست میگم؟ آقا طه، آقا طه، خوش آمد. دنیا را اینگونه قرار بده مانند چیزی که در خواب بهش رسیدی، بعدش بیدار میشی ولی از اون چیزی همراهت نیست. فهمیدن اول روایتو؟ دوباره یکی روایت از اول بگه. ثم من تبهت انتبه، ثم من تبهت و لیس معک منه شیء. حالا ترجمه شو یه بار روان بگین. دنیا را
همچون مالی قرار بده که وقتی بهش رسیدی،
نه
دنیا
رو یه چیزی قرار بده که اصبته فی منابک، در خواب بهش رسیدی، ازش چیزی همراهت نیست. ثم من تبهت و لیس معک منه شیء. هل هو الا ثوب تلبسه، غیر از اینه که هر لباسی که نوام باشه، فتبلیه با فاصله اندکی کهنه میشه. ببینید ما تو خواب، میخوام این دوتا تعبیر حضرت رو به هم بگم وجه اشتراکش چیه، ما تو خواب یه چیزایی رو جدی میگیریم، بعد وقتی بیدار میشیم میبینیم پوچ بوده. گاهی لباس پوشیدن و اون لباسه رو خیلی جدی میگیریم. حضرت میگن غیر از اینه که این لباس نوعی که تو الان انقدر برای سرمایه گذاری کردی، انقدر جدی گرفتیش، به زودی کهنه میشه، یعنی یه چیز مندرزی میشه که میندازی دور. غیر از اینه، یکی از وجوه اشتراک این دوتا مثال جدی گرفتن است که شما یه چیز رو جدی میگیری. او تعامون یعود و بعد و الا ما تعلم، یا غذای خوشمزه‌ای که با فاصله کمی تبدیل به چیزی میشه که یادش تو رو مشمئز میکنه، همونی که خودت میدانی با فاصله کمی. این غذا رو خیلی جدی گرفته بودی تو تالار قبل از اینکه سوت شروع برنامه رو بزنن. بعضی دوستان جاهاشون رو عوض میکنن، میرن نزدیکتر به مثلا میز میشینن. یا خود ما یکی دو بار یادمه که من دیدم که شرایط دیگه قابل کنترل نیست، رفتیم ظرفامونم دستمون گرفتیم، ظرفامونم دستمون گرفتیم آماده. خب دیگه شرایط نمیشه که کنترل کرد دیگه. یه بار دیگه فکر میکنم اصلا قبل از سوت ما رفتیم شروع کردیم کشیدن. این شرایط مختلفه بالاخره. من تعریف کردم یه بار با حاج آقای حراتیان هم فکر کنم یه عروسی ما بودیم، بعد من دیدم که اینجوری نمیشه. این زهرا ساعت خانم ما حدود دو سال نیمش بود، رفتم یه میز پیدا کردم، میز گرد بزرگ، زهرا ساعت رو گوشتم وسطش، دورش قشنگ غذاهای مختلف چیدم، گفتم بابا جان راحت باشی، میز ما رو خودمونه. که بعدم براش تعریف میکردم که بالاخره اینجوری هم ما گاهی پذیرایی کردیم ما بچه‌ها. او تعامون یعود و بعد و الا ما تعلم، این قضایی که برای شقه سرمو گذاری کردی به زودی. پس او چیزایی که برات ارزشه که از خواب بیدار میشی پوچه، او لباسی که براش انقدر دویدی که کهنه میشه میدی به یک کسی یا میندازی دور، قضایی که انقدر براش دویدی. فلعجب لقومن، تعجب از قومی است، خبث که حبس کرده اونها رو، اولهم ان آخرهم، این چیزای پوچ اونها رو اسیر کرده، اول تا آخرشونو. حالا یا اول و آخر چیزای پوچ یا اول و آخر همه مردم. من ترجمه‌ای که پیدا کرده بودم این بود که تعجب است از قومی که یک سری اموری که این چنین پوچ و فانیست اونها را اسیر کرده. ثم نودی فیهم بالرحیل و هم فی غفلت یلعبون، ثم نودی فیهم بالرحیل، اینا تو عالم پوچ و هپروت و این تو عالم لباسه، اون تو عالم گردنبنده، اون تو عالم گل زدنه، اون تو عالم گل خوردنه، این تو پنارتیه، اون یکی هر کی منصبیه، این منتظر دیگه مثلا بازنشسته بشه، اون دنبال هر کی قصه ای. ثم نودی فیهم بالرحیل، در بین اونها ندای رحیل داده می شود و هم فی غفلتن یلعبون، ولی اونها مشغول غفلت در حال بازی هن، بنا ندارن بیدارشن. بعد حضرت تعبیری که من راجع به القا گفتم و می فرماید، میفهمن فانزل دنیا کمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه، دنیا رو به منزله زمانی قرار بده که یه فرد خسته ای که سواره است میخواد در کنار یه درختی درختچه‌ای بشینه، یه استراحتی بکنه، یه چیزی بخوره، را بیفته بره. حضرت میگم به خودت القا کن که در دنیا یه همچی وضعی داری، خونت خوبه بده، همسرت خوبه بده، کارت خوبه بده، دنیا همش همینه. تو به خودت القا کن که دنیا کم منزل نزلت رو، یه منزلی است که تو اومدی اونجا پیاده شدی خستگی در بکنی، او کمال وجدته فی منابک فی منامک. تصور کن دنیا یک مالی یا یک کمالی یا یک عزتی یا یک فخری یا یک مدرکی است که در خواب پیدا کردی، که در خواب پیداش کردی. فاستيقظت وليس معك منه شيء، ناگهان از خواب بیدار میشی ولی چیزی از اون نداری، هیچی نیست ازش. فکر کن دنیا اون قصر است که بهش رسیدی، بهش رسیدی و وارد قصر شدی، یهو داداشت اومد صدات کرد که پشو پشو مدرسه‌مو دیر شد، بلند میشی همش پوچه. انی انما ضربت لک هذا مثلا، من چنین مثالی رو برای تو زدم، حضرت باقر علیه السلام دارم به جناب جابر، لانها عند اهل اللب والعلم بالله کفیع الضلال. خیلی جمله جالبیه. حضرت میفهمن من میدونی چرا این مثالا رو برای تو زدم که دنیا خوابه، همه چیز دنیا تو خوابه، برای اینکه اونایی که اهل علم، اهل عقل هستند، اهل لب و علم، کفی الظلال، اینایی که علم خدایی و عقل خدایی دارند به لطف خدا میفهمند که دنیا مثل یه سایه است. دنیا مثل سایه است. تشبیه دیگری، یعنی گاهی شما تو خواب لااقل احساس میکنی در دنبال یه چیزی هستی، در بیداری اصلا دنیای سایه هست، هیچی نیست، هرچی بخوای سایه رو بگیری نمیتونی، باز تو خواب یه چیزی میگیری، بعد بیدار میشی میبینی پوچ بود. حالا شما اینجوری به دنیا نگاه کن، چه اتفاق میفته؟ چه اتفاق میفته؟ بحث این نیست که مثلا اگر کسی یه گرفتاری براش پیش اومد بگه نه بابا همش خوابه، بحث این نیست. وقتی میگن مثلا فردا امتحان داری بگه بابا همش خوابه، بی خودی استرس ایجاد نکنه برای آقا تاها، میگن فردا امتحان داری میگه بابا خوابه، همه دنیا خوابه، چه بی خودی علکی ما رو حواسون پرد. این بحث اینه که ولی اگه کسی اینجوری به دنیا نگاه کنه چقدر دنیا پوچ میشه، بعد حاضری مثلا برای این دنیا اینقدر تو صف وایسی تا نوبتت بشه یه کفشی بهت بدن 20,000 تومان ارزون تر، حاضری به خاطر این دنیا از اینجا، یه بار شاید این مثال قدیم زدن، یکی از فامیلای ما میرفت میدون بهمن جیگر میخورد میومد، خونهشون زمرد بود، میرفت اونجا نه که بری زیارت اسدالعظیم، نه میرفت میدون بهمن جیگرکی، حالا من نمیدونم هنوز هست یا نه جیگرکیه، هست؟ آره، میرفت اونجا جیگر میخورد میومد. اصلا آدم با این روایت خندش میگیره. برای این دنیا اینقدر جمعیت جمع شده بود جلوی ساختمون استقلال، برای این دنیا استرماچی، آره برای حالا باید تمرین کنم بسید یاد بگیرم چون خیلی رو اعصاب این یارو. جمعیت جوان هم که من عکسشو دیدم گفتم اینا بودم، گفتم ما کار نداریم، گرفتاریم، گرونیه، نمیدونم هزینه همون تمنی بشه، حالا خوبه مثلا تحسن نمی کنه. برای این دنیا هست، برای این دنیا هست. میگه مادر شوهرم یه عکسی اونجا گذاشته، یه حتما میخواسته به من یه چیزی بگه، میخواسته با این گذاشتن این قابه میخواسته یه پیغامی به من بده. خدا عاقبتمون رو بخیر کنه. پس با اجازه شما در ذیل نکته 58 این روایت خیلی ارزنده و زیبا رو هم عرض کردیم. واقعا اگه کسی نگاهش به دنیا اینجوری باشه، تغییر میکنه نظام زندگیش. نظام زندگیش تغییر میکنه. تو آدم باید هی به خودش القا کنه. هی باید به خودش القا بکنه. اون موقعی که در جلوی ماشین فروشی رد میشه، باید اینو به خودش القا کنه. وقتی میره خونه یه کسی که میبینه مثلا بلا نسبت شما مثلا دستشویی توالتش به زیبایی اتاق خوابشه، خواهی باید اینا رو به خودش اونجا القا کنه. آدم نمیتونه بگه چشمو میبندم برای تلاش، برای درس خوندن، برای کسب فهم علم. آدم لازم نیست بگه دنیا خوابه بگیریم بخوابیم. اینو باید اونجاها استفاده کنه. این تعبیرها بعضیش عین واقعیته. طرف رفته بود خونه یه کسی، بعد رفته بود بعدم به شوهرش گفته بود دستشویی توالت اینا مثلا مثل اتاق خواب ماست یا بهتر بود، شیکتر بود. اینجاها باید دادن به خودش القا بکنه که همین دستشویی توالت ها همش خواب، همون خواب است که ازش بیدار میشی. برای این ارث جوش می‌خوری؟ فعلش کن. معلمه کلاس اومده بود بیرون قصه شده بود، گفتم چرا اینقدر قصه می‌خوری؟ گفت آخه زیر شلواریم از مثلا شلوارم بیرون بوده پایینش، بعد بچه‌ها دیدن. ولش کن بابا، 4 سال دیگه بچه‌ها فامیلیت هم یادشون نیست، نگات هم نمی‌کنن، جلو پات بلند هم نمی‌شه. حالا زیر شلواری خود بیرون بوده. اینو آدم بیاره اون جاهایی که می‌خواد یه حرص جوشی بخوره، یا یه جاهایی که آدم اذیت میشه. آخه چرا من؟ چرا از بین این همه مثلا کسانی که کارمند این اداره بودن، چرا ما؟ چرا مثلا یارانه ما رو قطع کردن؟ مثلا حالا قطع شده دیگه، حالا بخاطر 200 تومن 3 ماه داره میدوه. خوابه، همش خوابه بابا، پوچه.
اگه بخوام کلی‌تر نگاه بکنیم، ما تو همین خواب مثلا دارم میایم کلاس، کتاب میخونیم، نماز میخونیم، واجباتمون رو داریم انجام میدیم، مثلا شاید یک کارهای خوبی به نظر خودمون داریم انجام میدیم. از کجا من بعد از اینکه حالا با همین تعبیر، بعد از اینکه مردیم بیدار میشیم، اون نمازی که خوندیم، اون قرآنی که خوندیم، اون چیزی که فکر میکردیم فهمیدیم، همش تو خواب بوده؟ یعنی آیا حقیقتی داشته اینها؟ خب این کلش خواب دیگه.
مثال ها میدونید دیگه، از یه بعدی هست، از یه بعدی ما رو نزدیک میکنه، از یه بعدی ممکنه دور کنه. اون بعدی که شما داریم میگی بوده، بعد دور این مثاله. حضرت اونو نمیفرمایند که بگن خب مثلا تو الان بندگی هم نکن، تو همین مثالی که من گفتم.
نه، منظورم نیست که بندگی کنی. ببینی شاید نگاه ما به همون کاری که بهش میگیم بندگی، یه نگاهیست که داریم مثلا برای به دست آوردن یه مالی داریم. اون حالا
ممکنه من تشخیصم در این که الان دارم این کار انجام میدم اشتباه باشه، این شکی درش نیست. پس من باید تا جای ممکن بر مبنای یقینیات پیش برم. اما آنچه که یقینیست اینه که من و شما الان هستیم، آنچه یقینیست اینه که دنیایی وجود داره. ولی حضرت میفرمایند دنیا برای اهل عقل مثل یک سایه است. دنیا یعنی دنبال سایه نمی‌دود، یعنی برای سایه گریه نمی‌کنه، یعنی برای سایه بر سر و صورت خودش نمی‌زنه. اما حقیقتی در این دنیا وجود داره به نام امام حسین، برای این حقیقت امام حسین تو صورتش هم می‌زنه. این فرق کرده. دنیا، امام حسین از جنس دنیا نیست، کار خیر از جنس دنیا نیست، کار خیر از جنس آخرته. الکاد لعیالهی، اگر واقعا با اون نیت صادقانه باشه، این که دنیا نیست، آخرته. حتی گاهی اوقات برخی از اعمال و کارهای در دنیا که به خاطر این است که من به معصیت نیفتم، پس این مسیر رو باید بروم که به معصیت نیفتم، این مسیره میشه. ولی اگر در همین زمینه من زیاده روی کردم، این میشه دنیا، چون دیگه اینجا نفسه. پس ما یه چیزهایی رو بخوایم تفکیک کنیم و این سوال شما رو خوب روشن بکنیم، باید بگیم بعضی از چیزا دنیاست، هر چی اسمش دنیاست ولش کن. اما یه چیزایی تو این دنیا هست همش آخرت. زندگی امیرالمؤمنین همش آخرته. خوابش، بیداریش، کار کردنش، جنگیدنش، نشستنش، سکوت کردنش، سخن گفتنش، همش آخرته. به خاطر همین وقتی دنیا تمام می شود، امیرالمومنین سلام الله علیه کوهی از اعمال خیر دارد، ولی من که بیدار میشم کوهی از اعمال خیر ندارم. چرا؟ چون همش دنیا بوده. من فکر کردم نماز خوندم، این نمازه چون به خاطر این بوده که شما بگین آفرین، پوچه. پس این دنیا بوده، ظاهرش مربوطه به قیامته ولی اصلش دنیا بود. پس اگر ما بخوایم بگیم آیا ممکنه من در دنیا چیزهایی رو در ظاهر فکر کنم آخرتی است، قیامتی است، خوب است، ولی حقیقتش پوچ باشه؟ بله ممکنه.
خب در چه حالتی میشه؟ ببینید من مثلا دارم نماز میخونم چون
نیت خودم. نیت انما الاعمال بالنیات.
فرض میکنم که خودم فکر میکنم که نیتم درسته، خب حالا این حقیقت داره اونور، یا اینکه بعد میبینم که خواب بوده؟
نه دیگه، خواب بوده رو توجه کنید، خواب بوده به معنای نیست که دنیا خوابه، که دنیا حقیقتی است که هست، میره تو اون فلسفه که اثبات بکنن که اصلا دنیایی هست یا همش خوابه. نه، این دنیا هست، عمل منم یک حقیقت بیرونی داره، یه حقیقت درونی داره. حقیقت درونی چقدر بعدم به کمک من میاد وابسته به نیت من و ایمان منه. ولی این که این دنیا هست که هست، من وجدان میکنم که هست، حالا فلاسفه پوچگرا بیان بگن نیست، هست که من حس میکنم، وجدانش میکنم، یعنی هیچ وقت نمیرسم به این که این حقیقت پوچه، چون این که هست، این که تو ازش چگونه استفاده میکنی، چه بهره ای میبری، اون یه حرف دیگه است. ولی این تفکیک دنیا و آخرتم تفکیک قشنگی اگه انجام بدید. وقتی شما نیت میکنید، یادتون اون روایت رو یه بار گفتم، یه ذرهشو بگم، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن وقتی اطاعت امر پدر و مادر میخوای بکنی، حتی اگر به خاطرش یه دو داشت، انقدر راه هم بروی عین بندگی خداست. هیچ کس هیچیش یادش نیست، یه واقعا باید یه صلوات بفرستید، این روایت رو بخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چقدر این روایت قشنگ، چقدر حیفه یادتون نیست. آخه شما یادتون نیست پس چجوری حرف پدر مادرتون گوش کنید؟ خدا پدر مادرایی هم که رفتن طریق رحمت کنه.
این روایت رو بگم، این جوانترهای مجلس بشنم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اوس شاهد من امتی، وصیت میکنم امتم را، اینایی که مرا میبینند شاهدند هستند، والغائب و اونایی که نیستند و بعدن این خبر بهشون میرسد، اوس شاهد من امتی والغائب و من فی اسلاب الرجال و ارحام النساء الى یوم القیامه. و هر کسی که در صلب مردان و ارحام زنان است تا روز قیامت از امت خودم به همه بچه ها، همه اونایی که هنوز به دنیا نیامدن، همه اونایی که به دنیا خواهند آمد وصیت میکنم به بر الوالدین، به نیکی به پدر و مادر. تا چه حد؟ این حدش مهمه. و انسافر احدهم، اگر یکی از اونها مسافرت کنه، یکی از این بچه ها که مامانش بهش میگه پسرم آب بیار برا، مامانش بهش میگه آب بیار برا، باباش بهش میگه این ظرف رو بذار اونجا. و انسافر احدهم فی ذلک سنتین، اگر به خاطر اطاعت امر پدر یا مادر کسی از شماها 2 سال مسافرت کنه، یعنی چون باباش گفته پسرم برو، دخترم برو، مامانش گفته برو اونجا برای من اینو بیار، 2 سال رفتن و آوردن این لیوان آب طول میکشه. فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ اَمْرِ الدِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ اَمْرِ الدِّينِ، همانا این کار از فرامین دین است. یعنی تو اتاق خواب مامان میگه برو برام آب بیار، اگر آوردن این لیوان آب 2 سال طول کشید، پیغمبر میگه این 2 سال رو باید بری، همه این 2 سال داری فرمان دین رو انجام میدی. 2 سال طول بکشه یه بچه بره، حالا یکی باباش بهش میگه مثلا این دفتر رو بده، این دفتر رو رو میز میخواد بده، حوصله‌اش نداره بلند شه. این راجب اطاعت امر همسر نیست، توجه داشته باشین، اطاعت امر والدین است. خیلی روایت عجیبیه، خیلی فوق‌العاده است. 2 سال برای اطاعت امر پدرش، امر مادرش مجبور بشه در سفر قرار بگیره. فان ذلک من امر الدین، خود دین، دینداری. یعنی چی داشتیم میگفتیم؟ این هده باید رو گفتم، گفتم این 2 ساله این یه حقیقته، این آخرته، حتی اگه ظاهرش 2 سال مسافرت کردنه. وقتی مرگ حاصل می شود، این 2 سالی که شما تو راه بودی تا بری این لیوان آب و بیاری، این بندگی خداست. امام زمان علیه السلام پدر ما هستند، ما را امر می کنند به نیکی، اطاعت امر پدر واجب است. پس هر جا اطاعت امر مولا نکردیم در حق والدین کوتاهی کرده. عرض کرده ایم که این ابوت امام زمان نسبت به ما یک امر مجازی و تعبیر نیست که بگیم یه استعاره‌ای به کار بردن، یه امر حقیقی است که اینو در جلسات 30، 31، 32 زندگی با امام عصر علیه السلام انشاءالله مبسوط صحبت خواهیم کرد. یه استراحت بفرمایید، بعد انشاءالله بحث رو ادامه میدیم، اگه با سوالی هم بود در این زمینه بعد استراحت میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.